ساعت 10:43 به وقت رادیو نمایش. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. روز خوبی پیش رو داشته باشید.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جان از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، به عشق تو عاشق شدم، فقط به تو دل میبندم. نظر دلی کاشه بمونه بیقراره،
تمام زندگی من فدای اون نگاهت، خیره میشم بازمون بشه روی ماه.
راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه اینجا چشم من تو باعث زیبایی این دنیایی.
با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، به عشق تو عاشق شدم، فقط به تو
تنها. بگو همیشه اینجا از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا.
پرنده خیالمون رو در این روز گرم آفتابی و در جشن میلاد رادیو نمایش با شما شنوندگان صمیمی به پرواز در میاریم، در این خانگی ترین آسمان بی انتها که آسمانش نه برای من و نه برای تو، که برای پرواز پرنیان تخیل و تفکر آبی و نیلگونه. من و همکارانم در واحد پخش رادیو نمایش آغاز 12 سالگرد تولد رادیو نمایش رو به همه شما رادیو نمایشی های خوب و صمیمی تبریک میگیم و از همتون سپاسگزاریم که در طی این سالا هرگز ما رو تنها نگذاشتین و با ما صمیمی بودین. همواره شاد و سرزنده باشین و همیشه همراه. شما بخیر شنوندگان خوب رادیو نمایش، میخواییم سری بزنیم به دنیای شیرین و اسرارآمیز زبان پارسی.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی در فضیلت قناعت، باب سوم. درویشی را شنیدم که در آتش فاقه، فاقه یعنی تنگ دستی، در آتش فاقه می سوخت و رقعه بر خرقه همی دوخت. هی بسله می زد به لباسش و تسکین خاطر مسکین را همی گفت: به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق، که بار مهنت خود به که بار منت خر. که خدا، ما با قناعت زندگی میکنیم که بار از خودمون بکشیم، یعنی بار منت خودمون رو خودمون بر دوش بکشیم، نه بار منت دیگران و مردم را. کسی گفتش: چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم. یکی گفتش که چرا اینطور نشستی؟ یک کسی تو این شهر که کرامت داره، هزینه میکنه، به مردم کمک میکنه. به اصطلاح عمیم هم از همون واژه عموم میاد، یعنی کرمی عمیم، یعنی کرمش به همه میرسه. میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت حال تو چنان که هست وقوف یابد، پاس خدمت عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شمارد. اگر تو بری پیشش، خلاصه دستتو میگیره و خیلی کارو برات میکنه. جواب میده، گفت: خاموش که در پستی مردن، به که حاجت پیش کسی بردن. هم رقع دوختن به و الزام کنج صبر. البته میشه گنج صبرم خوند این رو. در گلستان کنج آمده است، ولی گنجم بگوی معنی میده. تکرار میکنم دو مرتبه دوستان عزیزم که حقا که با هم رقع دوختن به و الزام کنج صبر، که از بحر جامه رقع بر خاجگان نوشت. حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پای مردی همسایه در بهشت. خب میگه که آدم اگه دوزخ بره بهتره تا همسایش بیاد به پای مردیش، یعنی وساطتشو بکنه و رو به بهشت بفرسته. میخواد بگه انسان ها باید بیشتر بعد از خدای تعالی تکیه بر خودشون داشته باشن.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. ساعت 10:10 و در رادیو نمایش میریم به سراغ قسمت اول نمایش بهانه بهشت به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بهانه بهشت، نوشته حمید رضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، امیر جوشغانی، شهرزاد عبدحق، مجید حمزه، امیر عباس توفیقی، رحمان باقریان، مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول.
پدرم یه جانباز بازمانده از جنگ بود و مادرم همه خانوادش رو در بمبارون خرمشهر از دست داده بود. اونا در دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و در اولین برخورد وقتی به هم رسیدن که دستشون پر از کتاب بود و تقریبا جلوی چشماشون رو نمی‌دیدن. صدای برخورد کتاب‌ها و مادرم به چرخ ویلچر پدرم صدای مهیبی نبود و باعث نشد که جهان به لرزه در بیاد. اما اتفاق مهمی که رخ داد این بود که اونا به طور اتفاقی متوجه شدند که روی یک موضوع برای پایان‌نامه‌شون کار میکنن. بخشی از کتابایی که بر اثر تصادم از دست مادرم که نامش فرشته است به روی زانوهای پدرم پرت شده بود، همونایی بود که از دست پدرم به روی زمین و پیش پای مادرم افتاده بود. طبق دفتر خاطراتی که من قصد مرور اونو دارم، این نخستین باب آشنایی این دو فرشته زمینی بود که نام یکی براستی فرشته و نام دیگری کریم بود. اونا در سالهای پایانی دهه 60 در دانشگاه اصفهان دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و تصمیم داشتن هر یک به اون که دیگری بدونه بر روی پروژه زندگی شهید دکتر بهشتی کار کنن و اونو به شکل پایان نامه ارائه بدن. هفته پیش مادرم به خاطر تولد 18 سالگی من اجازه داد که صندوقچه یادگاری پدرم رو باز کنم. صندوقچه‌ای که بیشک میدونست عزیزترین هدیه برای منه. باز شدن اون دنیایی رو بر من گشود که تا به حال از اون بیخبر بودم. پدرم در دست نوشتایی که از اون به جا مونده نوشته که چقدر مجذوب شخصیتی چون دکتر بهشتی است. مردی که هم تونست در وادی دانش آکادمیک گام برداره و هم به تحصیلات حوزوی بپردازه. اما مایلم ماجرایی که در اون سالها رخ داده رو دقیقاً بر اساس دستنوشته‌های پدرم برای شما بازگو کنم تا این ماجرا همونطور که اون مایل بود به ثبت برسه. به همین خاطر از این به بعد روایت پدرم از اون روزهاست و منم مثل شما شنونده این قصه. پانزدهم اردیبهشت 68، دانشگاه اصفهان، دانشکده تاریخ، دفتر استاد حسینی.
آی دکتر حسینی، من وقت چندانی ندارم، فقط معطل همین یه نمرم، بگیرم و نگیرم و تا آخر مرداد باید از ایران برم.
سلام کامران. چرا سعی نمی کنی به جای اینکه خودتو مضطرب و منو معذب کنی کارتو شروع کنی؟
چه کاری استاد، اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه.
خب بفرمایید.
سلام استاد.
به به، اختیار دارید کریم عزیز. کامران جان صندلی تو یکمی جا به جا کن، آقای مزروی بتونم بیان تو.
مزاحم نمیشم.
بیا تو، بیا تو پسر خجالتی دانشکده، بیا.
سلام.
سلام.
علیکم السلام.
ببخشید استاد، تابلوی اعلانات دانشکده یادداشتتون رو دیدم، برای همین خدمت رسیدم.
تلفنی ازت نداشتم. خب
من در خدمتم.
هفته پیش خانم نجابتی اومدن پیش من، متوجه شدن که شما و ایشون پروژه مشترکی برای پایان نامه انتخاب کردید.
بله، متاسفانه یعنی خیلی اتفاقی متوجه این موضوع شدیم.
خب
ولی خب بعد از اون فکر من مشغوله که این موضوع اصلا عوضش کنم، یعنی اگه بشه موضوع پایان نامه رو می‌خوام تغییر بدیم.
من ببین، من با شورای آموزشی دانشگاه صحبت کردم.
بله.
به این دلیل که موضوع مشترک شما و خانم نجابتی از موضوعاتیه که جای کار زیاد داره، اشکالی نداره، میتونید این کارو مشترک انجام بدید.
مشترک یعنی چی؟
تو اعتراضی داری؟
نه هیچ اعتراضی ندارم. ببخشید استاد، ولی آقای مزروی که ماشاءالله شاگرد اول کلاسن، نیازی به یار ندارن. یه رحمی به بنده بفرمایید که دستنمو تای خطم.
کامران جان، تو یه حرکتی بکن. چش، بنده برای جناب عالم یه یار مناسب پیدا میکنم.
نه استاد، منظورم این نبود، فقط گفتم اگه میشه و مزاحم نیستم، منم یه گوشه کار دوستانو بگیرم. البته اگه فکر میکنید کاری بلدم.
آقای براتی، شما خودتون رو دست کم گرفتید. شما آدمی هستید که اتفاقا خیلی به درد انجام این پروژه میخورین.
چطور؟
خب اینجور کارا از جمله اموریه که پژوهشگر ممکنه با موضوع تحقیق آمیخته بشه و نتونه نقاط ضعف و انتقاد رو ببینه یا بپذیره. وجود آدمایی که میتونن از موضوع فاصله بگیرن و کار تحقیق رو پیش ببرن خیلی مهمه.
مگه موضوع تحقیق چیه؟
زندگی شهید دکتر بهشتی.
یعنی خانم نجابتی هم این موضوع رو مد نظر دارن؟
بله، البته خانم نجابتی بیشتر شخصیت ایشونو در مناسبات فردی پیگیر بودن. آقای مزروی هم مناسبات سیاسی و کاری دکتر بهشتی رو.
بخشید استاد، یه فرد مگه غیر از خانواده و کار بوده دیگه هم داره که بشه به اون پرداخت؟
با اجازه استاد، ببخشید من میتونم جواب بدم؟
بله البته، بفرمایید.
منش اخلاقی آقای کامران براتی، منش اخلاقی هر آدمی قابل بررسیه، حتی اگه کار نداشته باشه یا خانواده‌ای در کار نباشه.
بله بله، حق با شماست.
بسیار خوب، توافق اولیه صورت گرفت. فقط میمونه صحبت با خانم نجابتی که به عهده من. شما تقسیم کار کنید و توی دفتر من جلسات گروه رو تشکیل بدید. موفق باشید آقای.
ممنونم آقای دکتر.
کاری نکردم. کامران جان. امیدوارم با همکاری با این بچه‌ها که مثل تخم چشم من هستن هم مشکلت حل بشه. هم یه چیزایی دستگیرت بشه، یه موضوعاتی دستگیرت بشه.
چه موضوعی استاد؟
ببین، هیچ کس قبل از شروع تحقیق نمیدونه در انتها چی دستگیرش میشه و چی به دست میاره، ولی همه ما به عنوان محقق و پژوهشگر همیشه امیدواریم که یه موضوعی رو که به عنوان پژوهش انتخاب میکنیم در آخر بیشتر از اول دربارش بدونه.
بله استاد.
خیلی خوب، شما رو به خدا میسپارم تا دوشنبه ساعت 2 همینجا. میگم آقا سفر در اتاق براتون باز کنه.
ممنون استاد، پس من با اجازتتون مرخص میشم. آقای مزروی، خداحافظ.
به سلامت. شما خودتون دوشنبه تشریف نمیارید استاد؟
دوشنبه جمعه منه، تعطیل تعطیلم از عالم آدم.
جسارت هم بهتون نمیاد آقا.
خب ببین، یه پژوهشگر چشمی قضاوت نمیکنه. حواست باشه جوان. آدم ها رو با چش قضاوت نکن.
درسته.
با عملشون قضاوت کن. نه تو هم برو که ترمز ببری و هیچ کس به چشمت غیر از خودت نیاد. نه کند که نفهمی دور و برت چی میگذره و خواب خواب باشی.
بله حق با شماست. من با آقای براتی بد حرف زدم؟
کامران بچه بدی نیست، فقط محیطش با محیط زندگی تو فرق میکرده. دست خود آدم هم نیست که کجا به دنیا میاد. خب آدم ها باید فرصت پیدا کنن تا خودشونو تو محیط های جدیدی که تجربه نکردن پیدا کنن، نه این که همیشه به عنوان یه وصله ناجور به اونا نگاه کنیم.
حق با شماست استاد. بگم این سفر آب بره؟
نه نه، فقط با بچه ها قراره تو بسن.
آخه استاد،
برو برو شما... نگران نباش، چیزی نیست. برو.
چشم استاد.
ببخشید. خانم نجابتی.
بله.
یه لحظه عذر میخوام. سلام.
سلام.
من موضوع تحقیقم با شما مشترک شده.
بله، این قضیه مربوط به 5 روز پیشه.
خب این موضوع یه جورایی به من شما تحمیل شده دیگه.
تحمیل شده؟
یعنی چیزه شما که نمیخواید بگید داوطلبانه دارید روی این موضوع کار میکنید.
دلیلی نمیبینم که برای شما توضیح بدم. مسئولیت این کار با استاد حسینیه. به هر حال آقای براتی، طبق تقسیم کاری که کردیم قرار شده تحقیقات به شما بدیم، شما نوشته ها رو تنظیم کنین. همین. اینکه کی چه نظری داره مهم نیست.
خب بله البته، اما شما فکر میکنید اینا میذارم و نظرات خودمون رو مطرح کنیم؟
اینا یعنی آقای مزروی و دکتر حسینی؟
نه، دکتر حسینی با اینکه جبهه رفته آدم روشنیه، منظورم این نوگل بهاره، آقای مزروی.
نکنه فکر میکنین آقای مزروی پاهاشو توی بازی وسطی از دست داده؟ ایشون هم جبهه بودن.
آره اما
مهم نیست من و شما چی فکر میکنیم، شما نظراتتون رو بنویسین، قابل دفاع باشه دکتر حسینی از شما دفاع میکنه.
خب من دلم میخواست قبل از اینکه آقای مزروی نظراتمو بخونه شما از اون خبردار بشید.
امکانش نیست، ما یه گروهیم و با هم کار میکنیم. پس فردا ساعت 2 تو دفتر دکتر حسینی میبینمتون. با اجازه.
بهت ثابت میکنم با کی طرف هستم. کن
سلام.
سلام. چیه؟ زاخسی ها چوب میزنی؟
چیه مومن؟ سرحال نیستی؟
یه مش ورق پاره به من دادید میخواید سرحال باشم؟
خوندیشون؟
نه بابا، کی حوصله خوندن این چیزها رو داره؟ خوندیشون؟
مادر من چند روزی رفته مشهد، من تو خونه تنها، میخوای امشب یه خونه ما با هم تنظیمشون میکنیم.
خب چیزه. ببینم راستی تو چرا دست خودشیرینی بر نمیداری ها؟ با هم تنظیم کنی که بعدن جلوی خانم نجابتی دکتر حسینی منو ضایع کنی.
بس کن کامران، من میخوام کمکت کنم که این کار زودتر جمع و جور بشه. من هزار تا برنامه دارم که رو زمین مونده.
اوه خوش به حال تو که کارات رو زمین مونده، من بیچاره که همه چیزم رو هواست.
آدرسمو بنویسم یا بازم یه چیزی بارم میکنی؟
بگو بابا، خودم بنویسم، فقط سرراست بگو، حوصله گیج بیش خوردن ندارم.
خیلی خب بنویس. خیابان خاجو، کوچه فرزانه.
کریم مزروعی، کریم مزروعی، تو ما را با این کتاب ها بردار خواهی کرد عزیز دل برادر. ده آخه ویترین کتاب، روی مبل کتاب، جلو پنجره کتاب، پادری کتاب، چه خبره؟ اینم کارتون آخری دیگه تموم شد.
دعا کن شوهر خواهر عزیزمون دست خواهرمونو بگیره ببره خونه خودش. ما هم این آلونک رو بفروشیم بریم دعات خودمون یک کتابخونه وسیع را بندازیم.
خیر. این شوهر خواهری که من میبینم حالا حالا ها دنبال این ماجره ها نیست، مگه این که پشتش گرم بشه.
مامو تو راست راستی خجالت نمیکشی؟ الان 3 ماهه که طاهره رو عقد کردی.
من خجالت بکشم یا تو برادر زن عزیز که هنوز هیچ کس عقد نکردی؟
دست از مسخره بازی بردار.
من و طاهره تصمیم داریم یه آپارتمان هرچی کوچولو نقلی بخریم، بعدش یا علی، نمیخوایم اول زندگی سرباره این اون بشیم. ولی جناب علی چی؟ یه طبقه کامل در اختیار
این طبقه متعلق به شما، بدون تعارف زندگیتون رو شروع کنیم.
خیلی زرنگیم، ما اینجا رو راستوریس کنیم، بعد جناب علی زن بگیریم، ما آلاخون آلاخون بچیم. کور خوندی؟
من زن نمیگیرم.
میگیری؟
بس کن محمود. خانم نجابتی فقط هم دانشکده منه، فعلا هم هم پروژه ایم.
طاهره روش نمیشه به تو بگه.
چی رو؟
چای تو فلاسکه ایشالا تازه دمه.
آره تازه دمه. بگو ببینم طاهره چی رو روش نمیشه به من بگه.
برای تو هم چای بریزم؟
نه حرف بزن محمود.
مهمون داری؟
گمونم همکار پروژه پایان نامم اومده.
خانم نجابتی.
نه کامران براتی.
پناه بر خدا، کامران براتی همکار پروژه شما؟
آره اونم. حالا در باز میکنی یا نه؟
حتما حتما. من چایی تو نخواستم. آبان با این پسر تو یه جوب ببیرش. در باز کردم میرم یه وقت دیگه.
نگاه کن چطور آدم استخون تو زخم نگه میداری. خیلی خب باشه، کارم که تموم شد به تلفن میکنم ببینم چی میخواستی.
حتما حتما. فعلا یا علی.
یا علی بودو تا نرفته این پسره.
خیلی خب بابا چش.
برام جالبه، فکر نمی کردم خونه به این کوچیکی داشته باشی.
خیلی هم کوچیک نیست. بریم سر کار.
حتما. خب بفرما، اینم کل نوشته هایی که شما و خانم نجابتی به من دارید.
کار خود شما چی؟
من فقط خوندمش.
یعنی چیزی اضافه نکردی؟
اصلا.
خیلی خب، پس مجبوریم یه بار دیگه نوشته ها رو مرور کنیم.
مرور واسه چی؟ شما که میدونید چی نوشتید، خانم نجابتی هم که میدونه. بچسبون به هم دیگه، بره دیگه بابا.
چسب شمایی. تا یه چایی از تو فلاسک برای خودت بریزی، منم ترتیب اینا رو مشخص میکنم.
میل ندارم
دیگه. ببخشید وسایل پذیرایی اینجا کمه، یه بسته بیسکویت هم تو قفس هست.
ممنون، فقط بگو من باید چیکار کنم تا شما راضی بشی.
باید نوشته ها رو تایپ کنیم، اما اول باید ترتیب نوشته‌ها رو مشخص کنیم.
باشه، رئیس شمایید، مرور میکنیم.
باشه، اول روز شمار زندگی دکتر بهشتی.
خب دکتر بهشتی هم مثل همه آدم های دیگه یه وقتی به دنیا اومده و یه زمانی هم مدرسه رفته و یه وقتی هم رفته سر کار و بعد انقلاب و شهادت.
اما تو مدرسه یه اتفاق مهم برای ایشون میفته.
چه اتفاق مهمی؟
بیا من این قسمت رو ضبط شده دارم، شاید لابله ورقا نتونیم پیداش کنیم. ببخشید بی زحمت نواره یک از مصاحبه یک رو بذار تو زفت.
چشم قربان. چشم.
ایناش اینش دست درد نکنه. ممنون
جناب آقای دکتر بهشتی. شما در اواسط تحصیلات دبستانی علاقمند به دروس حوزوی شدین و دبیرستان رو به طور موقت رها کردین. مایلین در این باره توضیح بیشتری بدین؟
اینو میگفتم گوش کن.
اگر اشتباه نکنم در کلاس دوم دبیرستان بودم و یک همکلاسی بسیار فاضلی داشتم که آن موقع کتاب معالم الاصول میخواند که اصول فقه است. رفته رفته بنده با ایشان بیشتر آشنایی پیدا کردم و از آنجایی که پدر بنده روحانی بودند، با موافقت ایشان تحصیلات دبیرستانی را رها کردم و درس حوزه را شروع کردم.
آقای دکتر، تحصیلات حوزوی رو در چه سالی و در کدوم مدرسه شروع کردید؟
سال 1321 بود که به مدرسه صدر اصفهان وارد شدم و در آنجا تحصیلات ادبیات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول را با سرعت خواندم که این سرعت و پیشرفت موجب شده بود که حوزه آنجا با لطف فراوانی با من برخورد کند.
و تا چه سالی در اصفهان مشغول درس خوندن و تدریس بودیم؟
سال 1324 و 25 را در مدرسه صدر گذراندم و اواخر دوره صدر بود که برای ادامه تحصیل به قوم.
خب خاموشش کن لطفا.
باش. چشم. چشم. بفرمایید.
نقطه عطف تغییر